به نام آن که جان را فکرت آموخت. غزل 255 در چاپ قزوینی، 250 در چاپ استاد خانلری و 248 در سایه. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن، وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد، باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی، ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نبود، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. دائما یکسان نباشد کار دوران، غم مخور. هان مشو نومید، چون واقف نه ای از سر غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان، ابرام رقیب جمله می داند، خدای حالگردان، غم مخور. جمله می داند خدای حالگردان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور. این غزل اول توضیح بدم که چرا ما از اینجا شروع کردیم. تقریبا در صاف وسط دیوان حافظ میشه، یعنی اگر 500 غزل بگیریم تقریبا غزل 250 میشه اون وسط ها. داستان این است که ما دوره حافظی داشتیم، یعنی من از حدود 10 سال پیش تا حالا بیشتر کلاس حافظ داشتم و همون جوری که عرض کردم دیوان حافظم کامل خوندیم و الان دوره دوم سومیه که داریم میخونیم غزلهای حافظو. و بعد از این مصیبت کرونا کلاس ها به صورت مجازی شد و ما اومدیم و تو همین تلگرام چیز کردیم و همون دوستانی که می اومدن تو تلگرام بودن و بعد اضافه شدن و که بعدم به این صورت در اومد که الان هست. خلاصه اون کلاسی که داشتیم به این غزل رسیده بود که خب متناسب هم هست حالا این غزل با همه چیز و حال و روز و روزگار و شروع این کلاس. و به همین ترتیب ما دوباره پیش میریم دیوانو تا حالا دیگه تا کجا بشه. این دوره مجازی تقریبا از همه اوایل کرونا دیگه بوده، حالا دیگه مثل سیمرغ عطار یه عده اومدن و یه عده رفتن و یه عده این وسط ناامید شدن و دیگه نیومدن و حالشو نداشتن و ول شده و اینا. به هر حال از اونجاست و ما از همون دوره داریم ادامه میدیم. این غزل هم یکی از مشهورترین غزل‌های دیوان حافظه. ما مردد بودیم که به صورت گزیده بخونیم دیوان حافظیان اولی. به قول صاحب، فدای حسن خداداد او شوم که سراپاچ شعر حافظ شیراز انتخاب ندارد. واقعا خیلی دشواره شعر حافظ و توش انتخاب کردن. هر کدوم رو میبینی، حتی اونایش که به نظر من متوسطه و خیلی خوب نیست، باز اونام یه نکاتی توش هست و فکر میکنم حالا ترتیب درستم هم همین باشه که بخونیم همشو بریم جلو. این غزل که از اون غزل های درجه اول حافظه، من عرض میکنم یه 70 تا 100 تا غزل حافظ داره که اینا رو اصلا نمیشه واقعا گفت کدوم بهتر از دیگریه و تک تک ابیاتش هم فوق العاده است واقعا و اصولا خیلی هم دیده شده اون غزل ها و حافظیت حافظ، حافظ بودن حافظ به این غزل هاست. یعنی اون غزل های متوسط و بعضا ضعیف ها اگر حافظ نگفته بود چیزی در از حافظ بودنش کم نمیشد. همون جوری که بعضا دیدیم بعضی این غزل هایی که مشهوره و به اسم حافظه، بعدا دیدیم که مال حافظ نبوده و بعد که صرافی کردیم و بر سنگ محکش زدیم اینها رو، دیدیم که نه واقعا هم خیلی مالی نبوده. ولی این غزل جز اون غزل های درجه اول حافظ. مطلعش هم به صورت مثل ساگر، مثل جاری و روان بین مردم در اومده. تا چند سال پیش هم یادم تو تلویزیون تو این سریال ها هرچی فال حافظ می گرفتن، این یوسف گمگشته باز آید به کنعان و مخور می اومد. اول درباره کلمه یوسف و خب به تبعش یعقوب عرض کنم. خب اینا از پیامبران و بزرگان قوم بنی اسرائیل هن و داستان هاشون از تورات بوده و بعضیش در قرآن و در فرهنگ اسلامی هم وارد شده و قصه یوسف هم مشهورتر از اونه که دیگه من بخوام برای شما توضیح بدم. بعضی جاش که فکر میکنم که شما احتمالا ندونید و براتون میگم، از جمله این که کلمه یوسف از اسفه و اینا نیست، ریشهشو عربی خواستن بگیرن بعضی ها و از اون گرفتن، ریشه عبری داره و به معنای خدا خواهد افزوده. و من تصور میکنم حافظ اونجا که میگه من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آورد زلیخا را، این روز افزون و بی خود نگفته حافظ. یوسف پسر یعقوب بود از راحیل، اسم راحیل هم هست تو فرهنگ ما، که زن محبوب حضرت یعقوب بود و برادر تنیش بنیامین بود که بنیامین هم باز در فرهنگ ما هست. این جناب یعقوب 12 پسر داشت که این یوسفو خیلی دوست داشت و به خصوص که مادرش هم مرده بود و عمش ایلیا، باز ایلیا هم در فرهنگ ما خیلی هست، اون بزرگش میکرد. خب داستان اینی که اینا حسد بردن به یوسف و اینا رو که دیگه میدونین، برادران حسد بردن و رفتن و گفتن گرگ خورده یوسف و پیرانش خونی نشون دادن به پدر و خب یعقوب بسیار از این واقعه ناراحت شد و کلبه احزان هم جاییه که در یا بیت الحزن جاییه که درش میرفت یعقوب و گریه و زاری میکرد از دوری یوسف. جای دیگه هم حافظ میگه بدین شکسته بیت الحزن که می آورد نشان یوسف دل از چه زنخدانش، که باز اونجا هم اشاره کرده به داستان یوسف. میگم دیگه بقیه داستان یوسفو که شنیدید و اطلاع دارید و در واقع حافظ داره به اون ارجاع میده. درباره یعقوبم توضیح بدم که در واقع جد عبرانیان و فرزند اسحاق، اسحاقی که اسحاق یا اسماعیل فرزندان ابراهیم بودند، که اختلاف هم هست که ببخشید گفتم اسحاق یا ابراهیم، اسحاق یا اسماعیل، اختلاف هست که اسحاق قربانی بود یا اسماعیل. ما اسماعیل رو بیشتر میدونیم تا اسحاق، ولی در اسحاق هم اشاره شده که اون قربانی بود که بعد خدا گوسفند فرستاد. این جالبه، این داستان حسد برادران و اینا در یعقوب هم تا حدودی هست، یعنی با عیسو اینا توأم بودن، و چون عیسو اول توأم یعنی دو قلو بودن، اول از مادر متولد شد و یعقوب به دنبالش بود، این اسم براش گذاشتن. کلمه یعقوب خودش یعنی پاشنه پا را میگیرد، پاشنه را میگیرد، اون که به دنبال کسی پاشنه شو بگیر. میگن موقع تولد پاشنه اونو گرفته بود، پاشنه عیسو برادرش. و اسحاق عیسو رو بیشتر دوست داشت و مادرش یعقوب رو بیشتر دوست داشت. عیسو صیاد بود، یعقوب شبان یا چوپان بود، و یه رقابت و چیزی بین اینها بود به هر حال. و بعد از مرگ پدرشم یعقوب از بیم عیسو شبانه از اون دیار میره، و به همین جهت هم میگن بهش اسرائیل. اصلا اسرائیل که میگن، اسرائیل اسم یعقوبه، هنوزم تو یهودی ها این اسما خیلی پرکار برده دیگه، اسحاق و یعقوب و سلیمان و یوسف و اینا. و اسرائیل به این معنیه، هرچند معنی محارب با خدا، جنگ کننده با خدا، یا سرباز خدا هم معنی کردن، چون بر طبق یه روایتی با خدا یا با فرشته‌ای از فرشتگان، مثل که بعدن این فرشته رو درست کردن، اول روایت بوده که با خدا کشتی گرفت. خب اینا در اون حالتیه که تصور خیلی شیء‌وارتر از خدا داشتن و کشتی گرفت و به خدا هم غالب شد. و اینا دیگه اسرائیلیاته که دیگه در قرآن و اینها وارد نشده این چیزها، ولی در متون مقدس یهودی هست. و بعضی ها اون وجه ها گرفتن، بعضی ها از اسراء به معنی همین شبانه رفتن. تو داستان معراج پیامبر خودمون هم هست که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، که شبانه رفت. تا این بحث هست به شما عرض کنم که این کتاب فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی مال آقای دکتر محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه مشهد، انتشارات فرهنگ معاصر چاپش کرده. واقعا گنجینه این کتاب، و من بسیاری از اینایی که میگم از اینجا نقل میکنم. البته ایشون از روایات و داستانها و نمیدونم تفاسیر قرآن و اینا گرفتن خودشون و آوردن، و بسیار منبع معتبر و حسابی و مختصر و مفیده. واقعا مصداق به قول علامه قزوینی کتاب قلیل الحجم کثیر الفایده است. این تا اینجا. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. یه نکته ریزی و دکتر هروی اشاره کرده در شرحش، و اون این که در قرآن اصلا بحث بازگشت یوسف به کنعان نیست، چون کنعان اون سرزمین موعوده دیگه، ارض موعودیه که یهودیان به دنبالش بودن، و اصلا به اونجا بر نمیگرد. فلسطین قدیم بوده که اینا بعد از خروج از مصر به اونجا رفتن، به اون سرزمین کنعان. یوسف کنعان هم به این جهت میگه. و این در واقع این همون دیالوگیه که میگم حافظ با متونه تفسیری قبل از خودش داره. حافظ به شدت ذهنیت قرآنی و به شدت مهمتر از ذهنیت قرآنی ذهنیت تفاسیر قرآن داره. قرآن یه چیز، تفسیرهای فارسی نوشته شده قرآن یه چیزه و حافظ بسیار بسیار تحت تاثیر اوناست. آقای داروش آشوری تو کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ همین نکته رو توضیح دادن که چقدر تحت تاثیر اینها، چقدر تحت تاثیر کشف الاسرار یا کتاب های عرفانی مثل مرصاد و لباد و اینهاست. و این در واقع اون داستان رو یه جور دیگه دوباره حالا باز تعریف داره میکنه که یوسف به کنعان برمیگرده، در صورتی که میگم اتفاق اصلا نیفتاد، یه یوسف یه پیمانه‌ای گذاشت در چیز و بار بنیامین و بعد تهمت دزدی بهش زد و نگرش داشت و بعد چیز فهمید و بینا شد و یعقوب که از شدت گریه کور شده بود و اینا و به خوبی و خوشی داستان تمام شد ولی به کنعان بر نگشت. ولی این میگه یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم نخور. نکته دیگه یعنی پیراهن یوسف فقط به کنعان رفت. نکته دیگه اینی که یادتونه گفتم علائم سجاوندی ای کاش در قدیم هم بود و ما که الان اصلا نباید از دستش بدیم، ای کاش قدیمی ها میذاشتن. یه نمونش همینجا شمس الدین صاحب دیوان جوینی که از وزرای بسیار مشهور و اون تاریخ جهانگشای جوینی و اینا اصلا شهرت عالمگیری داره، شعر هم میگفته و یه شعری داره که کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور بشکفت گلهای وصل از خار هجران، غم مخور. و حافظ در واقع اون مصرا تماما تضمین کرده، تماما گرفته از شمس الدین، شمس الدین صاحب دیوان جوینی. و اگر علائم سجاوندی بود اینو تو گیومه میذاشت و امروز ما حتما اینو باید بزنیم تو گیومه. یکی از کاربردهای گیومه این دوتا خط کوچیکا هست، بهش میگن پرانتز عوام، ولی پرانتز اون بزرگتر است یا کمانک یا کمان. پرانتز این گیومه این دوتا کوچولو هست، تو گیومه که میذاری نقل قول و اینا رو باید تو گیومه گذاشت و فایدهش همینه که در واقع معلوم میشه از کجا تا کجا نقل قول. و این بایستی که در گیومه باشه. و یکی از چیزهایی که در این کلاس من دلم میخواد شما بهش برسین همینه که ببینین حافظ چقدر در گفتگو با متون پیش از خودشه، چقدر شعر خونده، چقدر متون قبل از خودش رو مطالعه کرده. با سلمان ساوجی که از معاصران حافظ به نظرم بهتر از همشونه، چون هی خیلی مندم خاجور رو بزرگش میکنن. البته که هر کدوم از این شعرها رو آدم بخونه در شعرشون چقدر خوب پیدا میشه، ولی اگر بنا به معاصرین حافظ باشه من سلمان ساوجی رو خیلی ترجیح میدم به خاجو که یه مقداری هم بدنام بوده در معاصرینش که به دزدی شعر و اینا، خاجو به دزد کابلی این عکس کرمان میرسه. حالا کار ندم، این شعر حیدر بقال شیرازی یه یاد داشتی در این مورد نوشتم تو مجله آینه پژوهش، من همین شعر رو اشاره کردم. اون سلمان ساوجی هم ساوج مال ساوه بوده دیگه، مثل ساروی یعنی مال ساری. میگه بردمت صبح نشاط از مطلع جان، غم مخور وین شب سودا رسد روزی به پایان، غم مخور ای دل سرگشته دور غم نماند پایدار، گر غمی پیش آمدت هم بگذرد آن غم مخور. شعر بلند و زیباییه، بلند از نظر معنایی، اگه نه 7-8 بیت بیشتر نیست. توبه از می کردن و غم توبه از می کردن و خوردن، غم می تا به کی آشکارا، می به شادی نوش و پنهان غم مخور. و ما اطلاع نداریم دیگه که کدوم از دیگری شعر رو استقبال کردن و آیا اصلا شعر هم دیگر رو دیدن یا جفتشون از شمس الدین جوینی استقبال کردن و این شعر رو گفتن. معنیش واضحه دیگه، این کلبه احزان، این بیت الحزن، این سرای اندوه و حزن، روزی گلستان می شود. غم مخور همون جوری که میبینید ردیفه، ردیف اون چیزیه که در آخر شعر، کلمه یا ترکیب یا فعلی که در آخر شعر عیناً تکرار میشه، اون ردیفه و کلمه قبلش قافیه است. بنابراین گلستان و سامان و دوران و کنعان و اینها قافیه است. بیت بعدی، من خوندم این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. ظاهرا حافظ اول گفته ای دل غم دیده و بعد درستش کرده و گفته این دل غم دیده. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه 7-8-10 نسخه ای دل غم دیده دارم و ظاهرا بعدن خودش یا به پیشنهاد کسی، خود حافظ اشاره میکنه که کسانی بودن که شعر منو اصلاح میکردن. میگه یاد بادان که به اصلاح شما میشد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود. به اون ممدوح میگه شما میگفتی و اون گوهر ناسفته بود شعر من، مروارید سوراخ نکرده بود و با اصلاح تو درست میشد، راست میشد، به سامان میام. و احتمالاً کسی بهش گفته که این دل غم دیده. چرا؟ چون این دل غم دیده وین سر شوریده، یه جور ترسی داره اصلا بیت. این وین دل سر، غم دیده شوریده، حالش به شود باز آید به سامان. این اولش حالت ترسی داره و بعدم خب خطاب به دل نمیشه گفت ای دل دل بد مکن، ولی میشه گفت این دل غم دیده حالش درست میشه. و همه تصحیح‌های بعدی هم به درستی آوردن این دل غم دیده حالش به شود. و شما هم اصولا چون قزوینی دارین، یا اگر از روی موبایل میبینین، این موبایل هم از روی چاپ قزوینی اصولا نوشته شده، حالا به همراه مقدار زیاد غلط قلود، ولی به هر حال اصلشون این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن. این دل بد مکن بازم هست در متون، در واقع یعنی بدگمانی نکردن. دل بد کردن یعنی بدگمانی کردن، دل بد مکن یعنی بدگمانی مکن. به معنی ترسیدنم مسکه هست. مرحوم هاشم جاوید در اون چاپ اول حافظ جاوید صفحه 4 یه جا اشاره کرده بود که این دل بد مکن اصلا تو این بیت لا تخف ولا تحزنه، نترس و غمگین مباش. مرا غم دیده تحزن و دل بد مکن، لا تخف. بد دلم بعضی ها میگن که اصلا بز دل به معنی ترس و همین بد دله. این دل غم دیده حالش به شود، دل بد مکن، نگران نباش. درست الان این دل غم دیده حالش بد است، ولی خوب خواهد شد. وین سر شوریده باز آید به سامان. سر و سامان رو ببینین چقدر قشنگ آورده دکتر حمیدیان در همون جلده که شرح شوخی عرض کردم، این تناسبات رو خیلی نشون دادن و از جمله اینکه ترکیبات با هم حافظ باز میکنه. جای دیگه هم میگه به سامانم نمیپرسی نمیدارم چه سر داری، سر و سامان رو با همین جوری آورد. وین سر، وین یعنی و این. اینم من خیلی جا دیدم که اشتباه میخونن و وینو مثل این میگن. وین فرق داره، وین یعنی و این، و با این فرق داره معلومه دیگه. و اگر جایی عطف نباشه نباید وین باشه. اینجا اولش میگه این، بعد میگه و این. وین سر شوریده، درست الان ما سر شوریده ای داریم، ولی این سر ما هم به سامان می آید، سر ما این طور بی سامان نمی ماند. این بیت در بعضی نسخه بیت دوم اینه که دور گردون گرد و رو زیبر مراد ما نبود، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. پر از تناسبات آوایی این بیت، مثل که همینجا بیت سوم جاش بهتره. دور گردون گرد دو روزی، ببینید دو دوباره تو گردون، دو در دور، دور در گردون، دوباره گرد دو روزی هم دو داره. از اون طرف و با نبود، او به خصوص که دو رو به خصوص در ناحیه شرق ایران دو میخوندن، دور گردون گرد دو روزی. تو مثنوی که داریم میخونیم در اون یک کلاس مکرر نشون دادیم به دوستان که مولوی میگه دو، اونور میگه بو، یعنی دو رو دو میخونده، با بو قافیه کرد. بنابراین بر مراد ما نبود هم بهتر از بر مراد ما نرفته، با اینکه هر دوش نسخه داره، ولی احتمال داره اول نرفت گفته باشه و بعد به خاطر همین تناسب نرفت و تبدیل کرده باشه نبود. باز از چیزایی که من دلم میخواد در حافظ خواندن یاد بگیریم، به خصوص که بعضی از مخاطبین این کانال میدونم شاعرن، همین دقت در ظرایف و ریزه‌کاری هاست. ببینین شاید 10 تا غزل با این وزن و قافیه گفته باشن ولی از حافظ مشهور شده. چرا؟ چون جزئیات چفت و بستش همش درست. اون طرف حالا دائما یکسان نباشد کار یا حال دوران غم مخور. آ آ آ آ آ، 8 تا آ داره. من میخونم دائما یا دایما. این تنوینی که در اینها هست قبلا توضیح دادم که در عربی اینا تنوین، ما در فارسی خیلی شو به صورت یه تلفظ میکردیم، مثل که اینجور راحت تر بودیم. البته مثل که در لهجه های عرب هم بعضی هاشون همینجور هست، همون جوری که اون تنوین رو خیلی جا نمیخونن، همون جوری که همزه رو نمیخونن. بنابراین دائم، ما امروز دائم بیشتر میگیم، ولی در قدیم اونایی که نقطه داره نسخه بسیاری جا دائم نوشتن. در حافظم بسیاری جا مثلا هست دائم گل این بستان شاداب نمیمان. نکته دیگه دائمنه، اکثرا در این تصحیح ها تنوین رو گذاشتن، ولی که تنوین نیاز نداره ظاهرا، و ظاهرا در اون موقع این تنوین ها رو نمیخوندن، کما اینکه غالبا رو غالبا میگفتن نه غالبا، غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد. اینجام دایما، احتمال خیلی زیاد حافظ میگفته دایما یکسان نباشد، و این دایم
و یه در یکسانم تناسبش هست. نکته دیگه حال دوران و کار دورانه. ایوزی، نیساری، خانلری، جلالی، نایینی و بعضی چاپ های دیگه کار دوران آوردن، اینایی که به نسخه قدیمی و اصالت ها بیشتر حواسشون بوده کار دوران آوردن. باز اینم تصور میکنم اول حال گفته و بعد کار گفته حافظ. دکتر ایوزی توضیح داده که حال شخصیه و کار در سرنوشت بقیه مؤثره. کار دوران اگر عوض بشه خیلی بهتره تا حال دوران. حال مال خودشه، کار مال بقیه است. که هم هست توش، اون طرف دوتا گه داریم دور گردون، گرد و روزی، گر اونم داشته باشین، گردون گر داره، بعدش هم میگه گرد و روزی، اون برم بعدم میگه بر، گر بر، دوتا گه داره، این برم یکسان کار دنیا. این نوع تناسبات رو در مقدمه حافظ سایه توضیح داده استاد ابتهاج. نکته دیگه که اینو من جای ندیدم دقت بهش کرده باشن در این بیت از شارح ها اینا که مقالاتی نوشتن در این مورد، در ترجیح همین کاره. من تصور میکنم این بیت حافظ حواسش به تناسبات موسیقایی هم بوده. جالبم هست که این غزل به نظر من ملحون نیست، یه چند باری هم که خوندن موفق نشده، یعنی با موسیقی چفت و بستش درست نشده. استاد شجریان هم این آخر کار، مرغ خوشخوان از همین غزل الهام گرفته شده بود اسمش، آلبومی که داد با آقای درخشانی، ولی اصلا نه آلبوم موفق بود نه این غزلی که رو تصنیفی که روی این غزل گذاشته بودن جا افتاد بین مرد. ولی به هر حال این اصطلاح موسیقی درش هست که دور اصطلاح موسیقیه، کار هم اصطلاح موسیقیه و به نظرم شاید گردون هم اصطلاح و تناسب موسیقایی داشته باشه. یکی این که خب ما گردانیه داریم در ردیف امروز هم و پرده گردانی داریم، پرده به گردانو بزن ساز نوهین که رسید از فلک آواز نو، که مولوی میگه و یادآور گرفتم هست که گرفتم اصطلاح موسیقاییه، گرفت اینجور که توضیح دادن در کتاب موسیقی قدیم، یه چیزی مثل گلیساندوی امروزه، یه جور مالش طولی و عرضی و مثل که میگن گرفت. و صنایعی هم یه بیتی من پیدا کردم که میگه هر آنچه نقش دور گردون است، هرچه آن نقش دور گردون است از سرازر به عشق بیرون است، که اینجا هم نقش دور و گردون و ضرب با هم تناسب موسیقایی داره. حاجو هم بیتی داره که دور گردون چون مخالف می شود عشاق را، در عراق راستگویی از سپاهان چاره نیست، که اونجا هم دور مخالف عشاق، عراق راستگویی سپاهان، اینا همش اصطلاحات موسیقیه و احتمالاً اون وقت گردون هم در اون بیت چیز بوده. و خلاصه میخوام بگم که این کار هم که تغییر داده، کار همینه که امروز هم ما داریم کار عمل در موسیقی، اینایی که اهل موسیقی هم میدونن، ضربی که در لحظه خواننده و نوازنده با هم میخونن و خوب میشه و شکل میگیره، اون میشه کار عمل در آلبوم بی تو به سر نمیشود، اون تصنیف با من سنما دل یک دل کن، این کار عمل بوده، یعنی استاد شجریان و استاد علیزاده و استاد کلهر و همایون شجریان، اینا چهار تا با هم اینو در لحظه شکلش داد و نمیتونن بگن این مال منه مال اون، این شکل گرفته یه و اینو میگن کار عمل. و کار در حافظ بارها به معنی موسیقایش اومده. و بیت چهارم، و حالا گر بهار عمر باشد، باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی. ای مرغ خوشخوان غم مخور. اگر بهار عمر باز بود، اگر باز به بهاری رسیدیم در عمر. جای دیگه هم میگه بهار عمر خواه ای دل، وگرنه این چمن هر سال چون نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد. میگه اگر بود دوباره بهار عمر، ای مرغ خوشخوان. حالا مرغ خوشخوان هم میتونه مخاطب باشه، هم خود حافظ قاعدتا، همون دل غم دیده یا حافظ. حافظ هم غلام حافظ خوش لهجه یا خوش آواز هم گفتی موسیقی میدونست و ظاهرن خوبم میخونده، و مرغ خوشخوان حافظ دیگه. گل مثل سلطان تصور شده که خدم و حشم و دنباله داره، و جای دیگه هم حافظ میگه به تخت گل بنشانم بتی چو سلطانی، ز سنبل و سمنش ساز طوق و یاره کنم. و چتر گلم، گل برگای گل مثل یه چتر دیگه، چترم از لوازم سلطنت. حالا چتر که از اون ور باز کردن، ولی به سلطان برای اینکه از باد و باران نیابد گزند و از آفتاب چتر بالا سرش میگرفت. خیلی هم قدیمه تو نقش برجسته‌های هخامنشی این هم هست. اگر بهار اون باشد، باز بر تخت چمن، تو در تختگاه خود در چمن، ای مرغ خوشخوان چتر گل در سر میکشی. حالا گلی که خودش سلطانه، تو تازه اون یه گل میاد چترشو در سر تو میکشه. این بر سر کشی هم داری، ولی ظاهرا چون که اون بر تخت چمن بوده، این بر میگه در سر میکشی. و یه چند نسخه هم بر سر دارن، ولی همین مسکه بهتره. نگران نباش اندوهگین مباش، دوباره در تختگاه چمن تو به اون سلطنت سابق خواهی رسید. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرد بازی ها پنهان غم مخور. هان ادات هشدار، بیدار گرد هان که گذشت اختیارم. هوی اوی آی، از این جور چیزا. هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، بر سر غیب هم هست در از این نسخا، ولی باز مسکه همین از سر غیب درست تر. تو اطلاعی از سر غیب نداری. وقف اصلا یعنی ایستادن، در قرائت قرآن هم میگن وقف یعنی بیستی. واقف اون وقت یعنی کسی که، یا وقوف داشتن یعنی یه جای وایسی و اشراف داشته باشی. در پرده بازی های پنهانی هست که من و تو اطلاعی نداریم و نباید با هر اتفاقی ناامید بشیم. این درباره در پرده بازی های پنهان دکتر حمیدیان یه توضیح خیلی خوبی دادن و گفتن این پرده بازی چیزی از مقوله نمایش های سنتی و قدیمی که به صورت های مختلف انجام می شده، مثل شب بازی، خیال بازی، خیال و زل، لعبت بازی، و شواهدی آوردن و یه نمونه به قول خودشون نمونه گویا از زبان حاجر رشید الدین فضل الله تو کتاب جامع التواریخ میگه از خطای بازیگران آمده بودند و بازیهای عجایب از پرده بیرون می آوردند. از آن جمله یک نوع صور هر قومی بود. در واقع نمایش که مضمونش درباره ملل مختلف و قومیت های مختلف. در میان پیری را با محاسن سپید کشیده به دستار سر، در دنبال اسب بسته بر روی کشان بیرون آوردن. اوکتای قان که اون چیز مغول پسر چنگیز انگار، فرمود که این صورت کیست؟ گفتن که از آن مسلمانان یاقی که لشکریان ایشان را بدین هیئت از شهرها بیرون آرند. در ادامه بعد اومده که اکتاقان سرزنششون کرد که چرا به یه مسلمون اینجوری شما خفت روا داشتیم، و بعد گفت این نوبت جان شما را بخشیدم، از حضرت ما بازگردید و من بعد در چنین حرکات اقدام ننمایید. یعنی پیامم داشته اون نمایشی که اجرا کرده، و خب خیلی جالبه دیگه که ما فهم میکنیم این هنرهای نمایشی اینا، این سرگرمی ها فقط زمان ما بوده. خیلی جالبه تصور کنیم اینا نشستن جلو شاه، این پرده بازی کردن، یه صورت درست کردن، بعد شاه فهمیده این کارا رو به اطلاعش تلویحا رسوندن. خیلی اینا اطلاعات حاشیه‌ای که از این متون برمیاد جالب. و حالا شواهد دیگه هم آوردن. این بیت هم به نوعی اشاره به همون داره که باشدن در پرده بازی های پنهان، در پرده روزگار هم همون جوری که در پرده بازی نمایشی بازی هست، در پرده روزگار هم از این بازی ها هست. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور. باز به دل خطاب میکنه که قبلم دربارش حرف میزد. اگر سیل نیستی بنیاد هستی را برکند، سیل فنا، سعدی ها اگر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. شاید تحت تأثیر این بیت سعدی هم بود. اگر سیل نیستی بنیاد هستی را از جا کند و دنیا نابود شد، وقتی کشتیبان تو نوح است تو از طوفان غم مخور. نگرانی نداشته باش آدم، وقتی ناخداش نوح باشه که نباید از کشتی از طوفان بترسه، که از طوفان اونا میترسیدن که در کشتی نوح نبودن. و دنبالش در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. این به شوقه داره، ز شوقم تو چاپای ایوزی خانلری جلالی نیساری برگ نیسی اینا، از ز شوقه به و ز خیلی جا اصلا جا به جا میشن و به جای هم میان، و اینجا هم چندان معنا تفاوتی نمیکنه به جز اینکه ز شوق و خواهی زد قدم، این تناسب هست به لحاظ لفظی. حالا چندان چیز عجیب و عجیب غریبی نیست، ولی خب به هر حال این تناسب هست. نکته دیگه درباره مضمون کلی این بیت که خیلی در شعر قدیم هست دیگه، اینی که اینا مهمترین سفری که باید میرفتن و واجب بوده، سفر کعبه بوده، سفر مکه بوده، و بیچاره میشدن تا برسن. یکی دو سال طول میکشیده این سفر، در راه از گشنگی میمردن، راه زنان راه زنیشون میکردن، تلف میشدن، از بیماری میمردن. عرض کردم نصف اینایی که میرفتن مکه برمیگشتن زنده حدودا، و وحشتناک این داستان. و راه هم طولانی بوده. ما سفر که میگن همت هم بدرقه راه کنه، تایر و قص که دراز از راه مقصد، و من نو سفرم. ما نو سفر یه چیزی میشنویم، نو سفر بودن بدبخت میکنه آدم تا برسه. و تو بیابان رفتن مساوی با هلاک خیلی وقت. ولی وقتی تو به شوق کعبه یا از شوق کعبه قدم زدی در بیابان، سرزنش ها گر کند خار مغیلان. مغیلان، میگم این مضمون خیلی هست، شعر سعدی هم خیلی هست. مغیلان یا مغیلان، این بوتای بزرگ خار بوده که میگن مادر غول بوده. و خب تو اون بیابون، تو اون تاریکی، بعدم میدونید که یه بخش از سفرها در تاریکی انجام میشه، تو روز تو این بیابونای وحشتناک هلاک میشدن در زیر نور خورشید، شبا میرفتن و اینا رو به صورتی موجودات عجیب غریبی می دیدن، وهم برشون می داشته، از کاروان جدا می شدن، خطر هلاک بوده. و این خار مغیلان هم یکی از اون چیزاییه که خیلی اذیتشون می کرده. باز شبیه این مضمون و سعدی داره که جمال کعبه چنان می دواندم به نشاط، که خارهای مغیلان حریر می آید. باز میگه سعدی مغیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه برچیند برپیچد، خسک در راه مشتاقان به ساعت پرنیان باشد و غیره. حالا اگر رفتی و این خار مغیلان سرزنش کرد، درباره این سرزنش آقای دکتر محمد راستگو در یک کتاب دو جلدی که اخیراً چاپ شده در پی آن آشنا و که هر کدومی عنوان جداگانه‌ای داره، صفحه 106 اون جلد اولش دفتر نخست، به قول خودشون توضیح میدن که این سرزنش میتونست حافظ بگه گر ملامت ها کند خار مغیلان، ولی میگه سرزنش و میگن این خیلی خودآگاهه. و بعد از حافظم مثلا تو شعر وحشی هم هست، ای گل تازه که بویز وفا نیست، تو را خبر از سرزنش خار جفا نیست. تو میگن این سرزنشو، یا تو اون بیتش که حافظ میگه رقیبم سرزنش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چه افتاد این سر ما رو که خاک در نمی ارزد، به معنی هم به سر زدنه، هم اینی که خار مغیلان با سرش میزنه در پای تو. کلمه سر با اون پا که هنوز نیامده در بیت، ولی خار میره تو پا دیگه، با اون تناسب داره و خلاصه بی خود نیورده این کلمه سرزنشو اینجا. جای دیگه باز حافظ میگه زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ، که اونجا هم زبان و سر و دهان و اینا همش با هم تناسب داره. از اون ور سرزنش، سر گر، دوباره اون وره بیتون اون مصرع اولم، در گر سر گر، اینه برای میگم که شاملو برده سرزنش ها چون کند خار مغیلان. کاری به این ندارم که اصلا چون نسخه نداره، ولی اینا مثل این چیزایی یه پازله که یکیش که گم بشه نمیشه یه جا دیگه بذاری. شعر حافظ اینجوریه، این چون اینجا نیست، حتما گره. حالا نمیدونم که حواسش به تناسب سر و گرم بوده یا نه، اینو من جایی ندیدم، الان یهو به ذهنم رسید، ولی از این جهت هم با هم تناسب داره. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، یا مقصد ناپدید، برگنیستی و شاملو اینجوری آوردن. فکر میکنم هر دوشم کار حافظ باشه، هم بس بعید و هم ناپدید. ناپدید دیگه معیوسانه تر از بس بعیده. منزل یعنی محل نزول، اون جایی که پیاده باید بشی توش، به معنی خونه هم هست، ولی اینجا که در کانتکس سفر میگه یعنی اون جایی که اتراق قراره بکنی، یعنی مقصد که هیچی. میبینین میگه منزل خطرناکه، مقصدم ناپدیده. این دمیه، این منزل که یه روز باید میرفتن 30-40 کیلومتر در یه روز میرفتن، برای هم کاروان سراهام همین حدود 30-40 کیلومتر فاصلش با هم. میگه منزل که باید جای امن باشه خطرناکه، تازه مقصدم ناپدیده یا بسیار دوره، بس بعید، ولی در این حال هیچ راهی نیست، کان را نیست پایان. غم مخور، باز تناسبات لفظی، کان پایان، مثل کشتی بان طوفان. بالاخره هیچ راهی نیست، کان یعنی که آن را، که آن را پایانی نیست. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، ابرام یعنی به سطوح آوردن، تصدیع، مصدع شدن، رقیبم یعنی مراقب. ما امروز رقیب و رقیب عشقی میدونیم، این دیگه خیلی مشهوره، ولی حالا ممکنه بعضی ها ندونن، من عذر میخوام اینم بگم، میدونم بعضی از مخاطبین این کانال استادایی هم که اصلا من خجالت میکشم اینا این فایل ها رو گوش میدن، ولی لطف دارن و هم اشتراک میذارن هم گوش میدن، من شرمنده هم میشم، ولی ممکنه بعضی دوستان ندونن. به هر حال رقیب اون کسی بوده که یه پسری دختری خوشگل که بوده یا جوون بوده میذاشتن که اونو بپاد که کسی اذیتش نکنه یا خودش پاکج نذاره، و رقیب در متون به این معنی. ولی به مرور چون این رقیب ها خودشون ممکن بوده عاشق اون شخص بشن و عاشق میشدن بعضی وقتا، این به معنی رقیب عشقی هم به کار رفته، اگه نه اصلش همون مراقبه. حالی که ما در فرقت جانان، در جدائی، در فراق جانان معشوق، و از اون ورم ابرام رقیب، پدرمونو این رقیب در آورده، به سطوح آورده ما رو، حالی که ما داریم اینها را، جمله می داند خدای حالگردان. هم مخور، اون شعر صاحب دیوان جوینی یه بیتش همینه: در خم چوگان او چون گوی سرگردان مباش، هست در هر حال ایزد حالگردان. هم مخور، تو دعای عیدم نوروز میخونیم: یا محول الحال و الاحوال، ای کسی که حالها را دگرگون، حال ما را خدای حالگردان میداند، و غم مخور، همه این حالات را خدا میداند، بنابراین تو غم مخور. اینایی که دنبال شیطونی کردنن، این ابرام رقیب، من به شوخی میگفتم اسم اون رقیب ابراهیم بوده، و میگه کاری که این ابراهیم رقیب با ما، ابرام رقیب، این همسایه ما هم تولد گرفتن با یه گیزی. من پنجره ببندم صداش به نظرم بیاد در این فایل، بس که تو اسرار و توحیده که میگه ابو سعید جایی رد میشد و به همین نشاط و پایکوبی و اینا بودن، و این یاران رو ترش کردن و یه جوری اومدن حالا خودشون هم لوس کنن جلو اون که وای ببین اینا در شادی و پایکوبی و رقص و بیخبری و اینا، هم همین حالت که ما الان داریم، تا یه چهار تا خوششونه انگار همه ناراحت هم که چرا اینا خوشحالن، هر حال اینا مثلا اشاره ای کردن که ببین اینا این بی خبران به نشاط و مستی و رقص و پایکوبی ان اینا. میگه شیخ گفت: خدایا آنچنان که اینان را در این جهان خوش میداری در آن جهان نیز خوش بدار. و راستمون هم متنبه شدن اینا. حالا یهو حمله بر این نشه که من ناراحتم که اونا تولد دارن. به هر حال حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. ای حافظ در این تو یه گوشه به فقر افتادی، در کنج تو هم با فقر در یه کنج نشستی، حالا به ریاضت و تهذیب نفس و اینا، تا وقتی که وردت دعا و درس قرآن است هم مخور. ورد اون بخشی از قرآن و امثالمونه که در یه روز میذارن و میخونن. برای میگم که ورد و ما به معنی چیزای عجیب غریب میگیریم، ولی حافظ جای دیگه میگه ذوق لبت برد از یاد حافظ ورد شبانه درس سحرگاه. مثل که بایدم دعا و درس قرآن رو با هم گرفت، چون بعضی ها گرفتن تا با بعد وردت دعا و درس قرآن. آقای دکتر راستگو و برگنیسی و سایه درس قرآن نوشتن. تا وقتی که اینها رو داری غم مخور. حالا جالبه اینا همش چیزای غم افزاست دیگه، کنج فقر و خلوت شبهای تا، ولی تا وقتی که ورد تو و درس تو جای دیگه هم که عرض کردم، اونجا هم ورد شبانه و درس سهرگاه دیگه، ذوق لبت برد از یاد حافظ ورد شبانه درس سهر و درس هم باز مفهوم دینی داره، مفهوم فیزیک و شیمی خوندن نداره، اینی که مترادف با مفاهیمی مثل همون ورد میاد. تا وقتی چنین است تو غم مخور. باشه تو همینجا زنده باشی.